بسم الله الرحمن الرحیم. مطالعه رو تبدیل کنیم به یک سیره در زندگیمون، جزئی از هسته اصلی زندگیمون قرار بدیم. کتابخانی و مطالعه یه برنامه حاشیه‌ای مال اوقات فراغت نباید باشه. یه جوری برنامه‌ریزی کنیم زندگی رو که هممون تا آخر عمر، یکی از کارهایمون، یکی از وظایفمون، یکی از برنامه‌های ثابتمون کتابخانی و ادامه مطالعات عقلی و علمی و مطالعات اسلامی باشه. من بحث رو از جمله‌ای که فرمودن ایشون شروع کنم. علوم رو تقسیم کردن به ناری و نوری. من میخوام به همین سیاق عرض بکنم که تمدن هم قابل تقسیم است به ناری و نوری. منشأ این تقسیم و تفکیک اینه که علم و تمدن در خدمت انسان باشه یا علیه انسان. در خدمت مصالح کوتاه مدت و دراز مدت و ابدی بشر، در خدمت رشد او، در خدمت معنویت، عقلانیت و عدالت، یا بر ضد اینا عمل بکنه. علم و تمدن، علم به مفهوم حصولی و ذهنیش و تمدن به مفهوم خارجی، در هر دو مسیر ممکنه سیر بکنه. اگر از بحث نهضت برای تولید علم و بازسازی و بازتولید تمدن دینی معاصر داره بحث میشه، که یه تمدنی بسازیم که از تمام مزایای تکنولوژی و عقل و تجربه بشری و همه امکانات رفاهی او استفاده رو بکنه، کمال استفاده رو ببره، اما در درون مثلث عقلانیت، عدالت و معنویت با تعریف دینیش، با تعریف اسلامیش. تقسیم علوم و تمدنها به ناری و نوری، تقسیمشون به انسانی و ضد انسانی است. و چون تو تعریف اسلامی انسان و خدا رقیب و دشمن هم نیستن تو این فرهنگ، بنابراین الهیات و انسانیات تو تفکر اسلامی دو مقوله متضاد با هم نیستن، که هرچی شما کفه الهیات رو سنگین کنی کفه انسانیات سبک بشه، و اگه بخوای به انسانیت برسی کفه الهیت و الهیات سبک شه. اینا تو فرهنگ غیر اسلامی، در فرهنگ شرق و غرب بوده و هست. در فرهنگ اسلامی انسانیت به همون میزانی که الهیت تقویت بشه تقویت میشه، و اصلا تقویت و تحکیم الهیت و الهیات جدا از تحکیم و تقویت انسانیت و انسانیات ممکن نیست. این که تو روایت ما هست که منشأ حق الناس حق اللهه، یعنی حقوق بشر شاخه ها و فروعی هستند که از هسته و تنه حق الله روییدند و در کنف حمایت حق الله هستند. و حقوق بشر یا حق الناس، حقوق مردم، حقوق مادی و معنویشون، حق معاش، حق معاد، حق داشتن معاش درست و معاد درست، حق رشد، حق آزادی در کنار رعایت اخلاق و منطق، حق تکامل، تکامل معنوی، تکامل عقلی و تکامل مادی، حق داشتن یک زندگی راحت، مرفه، متوسط، شرافتمندانه، حق سالم بودن و سالم زیستن، حق تفریح داشتن، حق لذت بردن در زندگی، لذت حلال، لذت مجاز، لذتی که با انسانیت انسان منافات نداره. همه این حقوق نه تنها به رسمیت شناختن در زیر سایه الهیات دینی و اسلامی، بلکه جزئی از الهیات اسلامه. لذا ما برای کرامت انسان دلیلی نداریم که الهیات و خدا رو حذف یا کوچیک کنیم یا حذف کنیم از صحنه تفکر و عمل. برای تکریم حقوق بشر هیچ ضرورتی نداره تضعیف حق الله، بلکه اصلا تو تفکر اسلامی اگر حق الله تضعیف شد، حقوق بشر هم بی پایه و بی ریشه میشه. بزرگترین حامی انسان خداست، بزرگترین حامی و پشتوانه نظری حقوق بشر حق الله، بزرگترین حامی اجتماعی و عینی و خارجی بشر هم و حامی عدالت و عقلانیت و معنویت او باز شریعت الهی است. تضاد بین عقل و شرع، تضاد بین دین و علم، تضاد بین وحی و علم تو تفکر اسلامی نیست. تمام این تضادها در اروپای قرون وسطا و اروپای رنسانس دیده شده و به وجود آمده و تمام تلاش برای تضاد افکنی بین عقلانیت و علم از یک طرف با مفاهیم الهی و وحیانی از طرفی ناشی از همون سوء تفاهم و اشتباه و سوء رفتاری است که از هر دو طرف قضیه در اروپا در دوره قدیمش و دوره به اصطلاح جدیدش صورت گرفت. تو فرهنگ اسلامی بنابراین هم حقوق بشر و کرامت بشر زیر سایه خدا و عبودیت او و حق الله تأمین میشه، از حیث هم نظری و تئوریک، هم از حیث خارجی و عملی. تو روایت میفرمان که نمیشه کسی حق الناس و حقوق مردم رو ضایع کنه و ابطال کنه و در این حال به خدا نزدیک بشه. یعنی راه تقرب به خدا از طریق حدک حرمت بندگان خدا و حدک حقوق اونها و ستم بر اونها و اعمال ظلم بر اونها محاله. این جمع بین انسان و خدا نیست، این دیدن درست انسان است در جایگاه درستش در این عالم، در جغرافیای درستی که در واقع زیر سایه خداست و خداوند بشر رو بنده خودش، محبوب خودش، عیال خودش میدانه. فرماد که الخلق عیال الله، یعنی بشریت عیال خدا هستن. عیال یعنی متصدیشون خداست، یعنی خداوند مسئول بشریت خودش رو میدانه و مردم بندگان خدا در واقع به این مفهوم نمایندگان خدا هستند. و لذا تو روایت می‌فرماید، تو روایتی که میگه که اگر کسی میخواد خدا رو زیارت کند، خدا رو عیادت کند، بره به عیادت مریض، انسانی که بیماره. میخواید به خدا قرض بدید، برید به فقرا قرض بدید و کمک کنید. میخواید به خدا نزد محبت خدا رو جلب کنید، به یتیم محبت کنید. اینا یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها در واقع راه نزدیک شدن هر کسی است به خدا. اگر تو فرهنگ اسلامی کسی میخواد خدایی باشه، تقرب داشته باشه، معنویتش بالا باشه، پیش خداوند عزیز باشه در دنیا و آخرت، باید تا جایی که میتونه به خلق و به مردم خدمت کنه در راه تأمین حقوق مردم، رشد مردم، هم حقوق معنوی و مادی، رشد معنویت مردم، رشد عقلانیت مردم و تأمین حقوق اونها، تا جایی که میتونه مجاهدت کنه، البته با دستورالعمل دینی و در راه خدا و برای رضای خدا، نه برای که خودش یه دکونی واکنه این وسط. با این مفهومی که فرمودن که تو روایت از پیامبر نقل شده که نزدیکترین شما به خدا، انفعکم للناس، مفیدترین شما برای مردم است. یا میفرماد نزدیکترین خلق به خدا کسیست که بیشتر از همه به مردم، به بندگان خدا سود برسونه و کمک کنه، البته برای خدا با نیت خدایی. این شرط هم هست، قیدم شرط میشه. نکته دوم، جهت‌گیری اصلی این بحث که خدمتتون الان عرض میکنم و بحث مشابه اینه که ما دوباره اراده و عزم بر تولید علم، تولید فناوری، تولید فرهنگ، تولید فکر در حوزه علوم انسانی در چارچوب تفکر اسلامی و دینی، این عزم دوباره به وجود بیاد در جامعه و در دانشگاه ما و در حوزه ما. هدف از این بحث‌ها و به خصوص استنادهای تاریخی که توی باب میکنم که مسلمان‌ها در تاریخ تولید علم و تمدن چقدر نقش عمده‌ای داشتن و ما با استناد تاریخی مدعی هستیم که اصلا علوم و تمدنی که بهش میگن تمدن یا علوم جدید استارتش تو جهان اسلام خورد و مدیون جهان اسلام بود و از جهان اسلام ترجمه شد و به اروپا رفت و جهان اسلام خودش هم در حوزه علوم مادی و تمدن سازی، هم در معنویات و فرهنگ، هم در اخلاق متاسفانه با اینکه منشأ تحول دنیا شد، اما خودش سقوط کرد و افول کرد و فاصله گرفت و منحط شد در چند قرن اخیر و فاصله گرفت، دچار هم فقر مادی و فقر و فلاکت و عقب موندگی و انحطاط مادی شد و هم دچار ذلت انسانی و اجتماعی، ذلت تاریخی، و هم فاصله گرفت از ارزش‌های اخلاقی دینی اسلام. سرش رو باید پیدا کرد، در درجه اول باید توجه پیدا کرد به این تحولاتی که در چند قرن اخیر اتفاق افتاد، منشأش چی بود؟ ما یعنی مردم مسلمان چقدر مقصر بودن؟ استعمارگران غربی چقدر مقصر بودن؟ سهم تقصیر و قصور هر کسی و هر گروهی معلوم بشه که چیست؟ نه کم بگذاریم نه زیاد. و بعد به فکر جبرانش بیفتیم. و در مقام تولید علم و فکر به این نتیجه برسیم که نمیخوایم بگیم هر چی که الان در دنیا از پیشرفت‌های علمی اینا این همش مال ما مسلمان‌ها بوده، دیگران کاری نکردن. نمیخوایم تو سر مال بزنیم، احترام میگذاریم به تلاش‌هایی که همه دیگران غیر مسلمان‌ها کردن در راه رشد علم، اما میگیم به خودمون هم احترام بگذاریم. این خودباختگی، این ترجمه زدگی، تقلید پرستی، این روخونی از رو دست منابع و متون غربی در همه رشته‌ها از علوم انسانی تا علوم تجربی و ریاضی که الان دوچارشیم و به خصوص در علوم انسانی و علوم عقلی، این رو بگذاریم کنار. نمیگیم ترجمه نکنیم، میگیم بوت ترجمه رو بشکن، بوت ترجمه رو بشکنیم، بوت شکنی کنیم. در این حال احترام بذاریم به دستاوردهای علمی همه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، میذاریم احترام رو. اصلا قرآن میفرماد لا تبخسوا الناس اشیاءهم، یعنی هیچ چیز هیچ کسی رو دست کم نگیرید، تو سرش نزنید. ناس میگه یعنی کل بشریت، چه مسلمان چه کافر. و اشیاء میگه یعنی همه چیزشون، چه کالای اقتصادی، چه کالای علمی، چه کالای انسانی، هر چی که دارن. هر فرد یا جامعه ای با هر عقیده ای، هر چیزی که تولید کرده، اشیاء، هر شی و ناس، بشریت، هر کس هر دستاوردی داره، به همون اندازه که مثبت بهش احترام بذارید، انصاف داشته باشید. لا تبخسو یعنی دست کم نگیرید، تغییر نکنید، کوچیک نگیرید. بخس یعنی کم وزن تر از اون چی که هست انگاشتن و پنداشتن. اگه شما یک مالی مبلغی میارده شما قیمت کمتری براش تعیین کنی، این بخس. اگه یه آدمی سواد بالایی داره شما او رو کم سواد بشناسی و بشماری، این بخس. اگه لا تبخسو یعنی هیچ دستاورده هیچ کسی رو دست کم نگیری، به همون اندازه که براش تلاش کرده و سرمایه گذاری شده، به همون اندازه بهش احترام میگذارید. اما به دستاوردهای خودمون و به استعداد و توان خودمون هم احترام بگذاریم. در رأس اون ناس خودمون هم دیگه، یعنی خودمون کم نگیریم. خود جامعه اسلامی، امت اسلامی و نسل جوانمون، دانشگاه و حوزه به استعداد و توان و دینامیزم عظیم خودش پی ببره، خودمون اینقدر کوچیک نگیریم، تغییر نکنیم اینقدر در برابر غرب و در برابر دیگران، خودمون رو کوچک نبینیم. نکته سوم این که راجب در مورد علم بحث میشه که آیا باید دنبال حقیقت باشه یا دنبال فایده. ما علم رو میخوایم برای فواید و منافعش یا میخوایم برای جنبه کاشفیتش از یه حقیقتی یا حقایقی در این عالم؟ جواب اینه که هر دوش منافاتی با هم ندارن. البته توده یا بشریت در اغلب اوقات تاریخ علم رو خواسته برای منافعش، حتی علوم معنوی و علوم عقلی رو هم به خاطر فواید محسوس کمی تجربیش. و گفتن مهم نیست که چه علمی چقدر مطابق است با حقیقت و نفس الامر، چقدر واقعیت داره یا نداره، چقدر درسته یا نیست، مهم اینه که به چه درد ما میخوره. در همین دنیا هم به خصوص منظورشون. جواب ما اینه که اولا منافاتی نداره دغدغه حقیقت با دغدغه فایده، هر دوشو میشه داشت و باید داشت. ثانیاً نگید حقیقت بی فایده است، خود حقیقت هم فایده است. بزرگترین فایده علم، بزرگترین فایده علم اینه که ما رو با حقیقت رو در رو میکنه و ما رو نسبت به چیزی که نمیدانستیم واقف میکنه. این حقیقته، اما در این حال فایده است. پس ما هم دنبال فایده ایم و به همین دلیل دنبال حقیقتی باید بود. از دو طرف قضیه هم درسته، همطور که میگید فایده همان حقیقت است، حقیقت هم فایده است. یعنی هیچ چیزی توی عالم حقیقت نیست الا که فایده ایم. هیچ چیزی نیست که توی این عالم ثبوت، حقیقت به معنی ثبوت، به معنی واقعیت داشته باشد ولی فایده نداشته باشد. هیچ چیز بیفایده‌ای در عالم نیست. پس ما به دو دلیل نمیتونیم بین حقیقت و فایده تفکیک کنیم. از فایده شروع کنی به حقیقت میرسی. بشه دیگه با فایده برخورد جزمی و مادی نکنی. نگه فایده فقط همونه که تو ترازو بیاد. مزه شو من بچشم زیر دندونم. اگه نسبت به فایده باشه این صدر نگاه کنی. اگر از فایده شروع کنی به حقیقت میرسی. اگر از حقیقت شروع کنی به فایده میرسی. و در این حال ما حقیقت و فایده رو توامان میکنیم. و معتقدم قابل تفکیک از همم نیست. و اینی که الان به شما عرض کردم مسئله خیلی مهمه. یکی از جاهایی است که نقاط بسیار استراتژیک سوغلدشیش تو باب فلسفه علم و معرفت شناسی که جدا میکنه راه معرفت شناسی الهی توحیدی رو از راه معرفت شناسی پوزیتیویستی و ماتریالیستی و مادی. این یک نقطه جدایی است. نقطه سوم ما گاهی بحث کردیم که خب مثلا بله مسلمانات در تولید علم نقش داشتن، اصلا تمدن و علم و اینا از جهان اسلام رفت به غرب، غرب قرون وسطای غرب بود که در بیماری و فقر و جهل و نکبت و فلاکت و اینا دست و پا می‌زد، هم از حقوق بشر و اینا دور بوده، هم از اخلاق و معنویت، هم الهیات درستی نداشته، هم از همین تمدن مادی دور بوده. ادعا شده و در کتاب‌های تاریخ آمده که اصلا با از مفهوم حمام و استحمام بگیرید تا مفهوم آشنایی با ساعت و زمان و وقت تا آشنایی با بیمارستان و پرستاری از بیمار و تا مسئله حقوق بشر تا مسائل الهیات عقلی تا بسیاری از این مسائل، اینا از جهان اسلام در از قرن 9 میلادی تا قرن 15 میلادی ترجمه شد و رفت به اروپا و اروپا رو متحول کرد. البته اروپا همه اون چه که باید از اسلام میآموخت نیاموخت، اما همون مقداری که آموخت متحولش کرد. متعاد چون در مسیرهای دیگری دچار افراد شد، از همین قدرت و ثروت، یعنی منشأ قدرت و ثروت که علم بود، سوء استفاده و حسن استفاده هر دو شد و انحرافات جدیدی برای بشریت به وجود آمد، منافع جدیدی و صدمات جدیدی. یعنی کارنامه تمدن فعلی غرب که تمدن حاکم بر دنیاست امروز، خدماتی داره و صدماتی. باید شناخت اینها رو، خدمات و صدمات رو شناخت و از هم تفکیک کرد تو حوزه تئوری و گفت چرا چه چیزی خدمت است و چه چیزی صدمه و کدومی که از این خدمات اصالتاً و ذاتاً واقعا منشأش غرب بوده، کدومشو غرب از دیگران و از جمله از جهان اسلام آموخت و ادامه داد البته. و چرا جهان اسلام هم تو حوزه مادی و هم تو حوزه معنوی و دینی و اخلاقی چرا منحط شد؟ اینا باید آسیب شناسی بشه. اونقدر در حوزه علوم تجربی و پزشکی و نجوم و ستاره شناسی و جراحی، فیزیک، شیمی یا کیمیا و ابزار و آلات اونقدر چیز ترجمه و منتقل شد به اروپا در عرض این چند قرن که در قرن 12 و 13 میلادی یه انقلاب عمیق انسانی و معرفتی در اروپا اتفاق افتاد تحت تأثیر تماسش با جهان اسلام. و در منازعات در گرفت حتی تو داخل الهیات مسیحی در غرب، برای که الهیات اسلامی ترجمه می شد، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، مفاهیم قرآنی و اینها ترجمه می شد می رفت و الهیات مسیحی که اونم مدعی خداشناسی و مدعی تئوریزه کردن دین بود و خیلی از معضلات رو نتونسته بود حل کنه، دچار چالش و تنش می شد، تو بنبست گیر می افتاد و انشعاب‌های کلامی و مسیحی و الهیاتی در غرب اتفاق می‌افتاد تحت تأثیر تماسشون با الهیات اسلامی. مفاهیم حقوق بشری، حق الناس، حقوق دینی، فقهی از جهان اسلام ترجمه می‌شد به اروپا. می‌گیدن حقوق بشر با تعریف دینی اومد. علوم تجربی و مادی ترجمه می‌شد، می‌گیدن علوم تجربی در یک جهان به تمدن دینی و الهی. الهیات می‌آمد، می‌گیدن یه الهیاتی است که عقلی است. استدلال بکنم توش. خب اینا همه میبرد زیر سوال فرهنگ و تمدن مسیحی فئودالی اروپای قرون وسطا رو و در هم شکست و شکست. کم کم الهیات مسیحی گاهی عقب نشینی کرد، گاهی مقاومت متسلبانه و متعصبانه میکرد، تحریم میکرد آثار اسلامی رو، ممنوع اعلام میکرد، اوراق زاله و مزله و اینا اعلام میکرد، می سوزوند، می کشت، تحت تعقیب و مراقبت قرار می داد. یه مدتی باز تسلیم می شد، وامی داد، تو نمی تونست مقاومت کنه. این مفاهیم اسلامی آثار اسلامی می آمد تو دست و بال دانشجویان در اروپا پخش می شد. در دانشگاه هایی که با الگوبرداری مستقیم از دانشگاه های اسلامی ساخته شد، هم معماریش هم متون درسیش، می دیدن یه آثار اسلامی داره یواشکی دست به دست می شد بین دانشجویان در مدرسه پاریس و در مدرسه آکسفورد و که اینا همه در قرن 12 با کپی برداری از دانشگاه های اسلامی ساخته شد. 780 سال پیش و می دیدن جلوشو نمیتونن بگیرن. بعد کم کم می دیدن خود کشیش ها، خود متکلمانشون هم تحت تاثیر اینا قرار می گیرن و بینشون اختلاف می افتاد و کم کم به سوالاتی که نمیتونستن جوابشو بدن برمی خوردن، جوابای متناقض می دادن. یه عده جوابای اسلامی یا اسلامیزه شده می دادن به سوالات، یه عده جوابای کلیسایی می دادن متسلط. اختلاف می افتاد، انشعابهایی در داخل متعلهین و متکلمین مسیحی، انشعابهای کشیش ها، انشعابات کلیسایی به وجود آمد که اینا باعث پیدایش کم کم پروتستانتیزم در غرب شد و فرقه های مختلف. و خود پروتستانتیزم میدونید انشعابن در انشعاب که اینا هیچ کدوم دیگر قبول ندارن دیگه، چون اینا از نظر سلبی دیدن که الهیات کلیسا و مسیحیش در هم شکست در برابر ترجمه آثار اسلامی. اما ای که به جای این در هم شکسته چی بگذارن که مسیحی هم باشه و اسلامی کامل نباشه، چیزی دیگه نداشتن. ولذا هزاران هزار فرقه به وجود آمد. کم کم بعد خود کاتولیکا هم حتی انواع انشعابات پیدا کردن. کم کم بعض از محتوا مضامین الهیات مسیحی رو و فرهنگ غرب و اروپا رو تلفیق کردن با محتوای دانش اسلامی و التقاط اندیشی در اروپا باب شد. یعنی التقاط بین مسیحیت و اسلام، التقاط بین فرهنگ یونانی و حقوق روم با حقوق اسلامی و فرهنگ اسلامی، ارتقاط بین فرهنگ جرمن با فرهنگ اسلام. اینا به تدریج از جنوب و شرق، از بیزانس و از جنوب اسپانیا، اندلس، ایتالیا، کل اروپا رو فرا گرفت. یک جریان آزاد اندیش به اصطلاح در اروپا به وجود آمد که می گفت باید ثمرات تحقیقی جهان اسلام رو بپذیریم، بخشش رو، و فرهنگ و تمدن خودمون رو غنی کنیم و دوباره زنده کنیم. دانشگاه هایی که در اروپا به وجود آمد، مدارس ابتدایی روحانی کلیسایی تبدیل شد به دانشگاه های جدید مدرنی که عرض کردم الگو برداری از جهان اسلام بود. و کم کم قرن، از قرن 12، 13 و 14 میلادی تمام دانشگاه های بزرگ اروپا بیش از 80% منابع درسیشون منابعی بود که از زبان عربی ترجمه شده بود، یا کپی برداری میشد، ترجمه بدون رفرنس، یعنی اون پارادایم، اون طرز فکر، اون گفتمان حاکم بود. از دانشگاه بولونیا و پاریس تا آکسفورد اینا تدریس میشد، تحت تأثیر اسلامیات قرار گرفتن. این منابع جدیدی که از جهان اسلامی آمد قطره قطره سیل شد، قیافه فرهنگی اروپا رو، قیافه علمی شو، قیافه دینی شو، قیافه اقتصادی و سیاسی اروپای مسیحی رو تغییر داد. و دیگه در آغاز قرن 14 میلادی اروپای کهنه کلن در هم شکست و در هم ریخت. قرن 15 و 16 بحث اومانیزم و بحث رنسانس مطرح میشه، یعنی مسئله عقل، علم و حقوق بشر مطرح میشه در برابر مسیحیت. مطابق نه جواب اسلامی رو به طور کامل میفهمن و میپذیرن و نه جواب مسیحی دارن برای این پرسش ها. ولذا جریان سکولاریزم و لایسیته به تدریج علنی میشه و مطرح میشه. در قرن 16 رفرمیزم مطرح میشه، یعنی جنگ های اصلاح مذهب، اصلاح دین و جنگ های داخلی بین مسیحی ها که چیکار کنیم مسیحیت رو جوری قرائت و تفسیر کنیم که با اسلام، با این جهان مترقی که داره ترجمه میشه از شرق، همخوانی بیشتری داشته باشه. بازخوانی مسیحیت، بازخوانی فرهنگ غرب زیر سایه اسلامیات، این باعث انواع انشعابها و قرائت‌ها در غرب شد. چون کم کم دوره رسید که دیگه هیچ رساله علمی رو نمیپذیرفتن در اروپا الا اینکه مستقیم یا با واسطه به رساله های اسلامی ارجاع داده باشه، یعنی از منابع اسلامی رفرنس گرفته باشه. درست عکس الان کسی پایان نامه علمیه که توش منابع خارجی بیشتر آورده باشه، هر کی بیشتر خودش رو بماله به اونا، بیشتر استناد بکنه به اون، حالا یه حرف چقدر درسته، چقدر مهمه، چقدر نیست، اینا دیگه مسئله نیست. هرچی بیشتر از اصطلاحات انگلیسی و غربی استفاده بشه این آدم معلوم میشه فاضل‌تره، این ملاست، این روشنفکره. این روشنفکره برای چی؟ برای که یک کلماتی گفت که ما نفهمیدیم، خودش هم نفهمید. این روشنفکره برای که از اصطلاحات خارجی است. وقت بستگی که در چه مثلا در یه دوره امپراتوری فرانسه در کشورهای اسلامی نفوذ میکرد، زبان علم و روشنفکری میشد زبان فرانسوی. کلماتی که توش پ و خ و اینا باید زیاد مصرف میشد. یک زمانی استعمار انگلیسی و فرهنگ انگلیسی تو کشورهای اسلامی نفوذ میکرد، زبان و ادبیات علم و روشنفکری و مدرن بودن و متجدد بودن میشد زبان انگلیسی. باید با بچه ها از کلاس اول انگلیسی یاد بدیم، باید فرانسوی یاد بدیم، باید با این فرهنگ بزرگ شن. همه برای چی؟ برای که راه وصل شدن با به منابع علم و پرستیج و ایناست دیگه. در او حالا پرستیج هم باز بخود من گفتم پرستیج، برای که معلوم بشه ما هم پرستیج داریم. از شبه در قرن 12، 13 میلادی، 14 میلادی، 15 میلادی دقیقا اونا عکس بود. در اروپا هر کس می‌خواست به بقیه حالی کنه که من یه چیزی سرم میشه، باید از رساله های اسلامی عربی استناد میکرد یا کلمات اونا رو به کار میبرد، یا میگفت من در دانشگاه یا در مدرسه درس خوندم که اون مدرسه سابقه آشنایی تاریخیش با دانشگاه جهان اسلام بیشتر بود. کسی اونجا اثبات میشد، تشخص پیدا میکرد، مهم میشد که یه جوری وصل میشد به اسلامیات و عربیات. البته تعصبات ضد اسلامی، تعصبات صلیبی و بعدم تعصبات ماتریالیستی و سکولاریستی در غرب اونقدر شدید بود و شد و مبارزه کرد که کم کم تمام دستاورد جهان اسلام در همه حوزه علوم و معارف که ترجمه شد گرفتن، ولی اسلام زدایی ازش کردن. از همه اونا اسلام زدایی و عربی زدایی کردن. رساله های علمی و فنی در همه رشته ها، از ریاضی و نجوم، نورشناسی، مکانیک، ایستایی شناسی، فضاشناسی یا نجوم و هیئت، پزشکی، همه اینا بدون قید و شرط از جهان اسلام چند قرن تمام ترجمه شد. عرض کردم کم کم یک خلأ کلامی و دینی به وجود آمد در جهان مسیحی اروپا که ما خب از خداشناسیمون رو چجوری با این طبیعت شناسی تطبیق بدیم، خداشناسیمون چجوری با این جهان شناسی، با این انسان شناسی تطبیق بدیم. و بعد مطرح شد که خداشناسیمون رو چطوری با این خداشناسی که اسلامی داره میاد چجوری تطبیق بدیم. و چون تطبیق راحت نبود و مشکل داشت، عرض کردم سه نوع عکس‌العمل مشخص در غرب دیده شد. و این تناقض‌ها البته بیشتر در جهان شناسی و طبیعیات بود، ولی بیشتر خودش رو در مابعد الطبیعه، معرفت شناسی، منطق و فلسفه و کلام و روان شناسی یا انسان شناسی در واقع خودش نشون داد. تناقض‌ها شروع شد، کم کم تناقض‌ها علنی و صریح شد. حتی ارسطو و حکماء یونان به قرائت مسلمان‌ها در اروپا تدریس می‌شد با ترجمه و قرائت و شرح اونا، و همه ارسطوی اسلامی هم، ارسطوی اسلامی یعنی ارسطو به قرائت حکماء اسلام و افلاطون و دیگران، اینا هم کلیسا رو به چالش خوندن. چه رسد به ارسطو به قرائت ماتریالیست‌های اروپا که از قرن 13 و 14 یه تفسیر ماتریالیستی از ارسطو به عنوان جنبش عقل‌گرایی ضد مسیحی، ضد دینی در اروپا راه افتاد که مایه‌های اولیش رو از جنبش عقلی جهان اسلام گرفت، ولی اصلا اسلام زدایی و حتی دین زدایی کردش. پس ببینید اولین رگه‌های جنبش عقلی و عقل‌گرایی در اروپا تحت تأثیر ترجمه فلسفه و کلام و الهیات اسلامی است. اولین جنبش علم‌گرایی و تجربه‌گرایی در اروپا که آزمایش کنیم، تجربه کنیم، استقرا کنیم، مطالعه کنیم، مشکلات زندگیمونو با مطالعه حل کنیم، با مطالعات پسینی حل کنیم، تحت تأثیر ترجمه علوم جدید، علوم تجربی به اروپا شروع شد. اولین جنبش انسانگرایی و اومانیستی تحت تأثیر ترجمه انسانشناسی اسلامی و حق الناس، حقوق دینی انسان از جهان اسلام، همین مسائل فقهی اسلام گاهی ترجمه شد. اولین جنبش انسانگرایی و انسانخواهی مطرح میشه. جنبش های عدالت خواهی با تعریف دینی در اروپا پیدا میشه که ما آن خدا و دینی را قبول داریم که توجیهگر ظلم نیست بلکه مدافع عدالت. بعد کم کم یا از همون ابتدا، چون اینا کامل و درست ترجمه نشد و نفهمیده نشد، تمام اینا افتاد به مسیر ضد دین. یعنی جنبش عقلگراییش به جایی که یک الهیات عقلی و یک دین معقول بسازه در اروپا، تضاد عقل و دین رو مطرح کرد، یه دفعه طرف دین رو گرفتن، یه دفعه طرف عقل. به جایی که یک جنبش، یک رستاخیز و رنسانس علمی صنعتی دینی ایجاد بکنه، تضاد علم و دین مطرح شد. به جایی که یک جنبش اومانیستی دینی، یعنی انسان زیر سایه خدا، یه اومانیزمی که با بر اساس یه تئولوژی الهی باشه مطرح بشه، یعنی انسان به مثابه بنده خدا، آیت خدا، امانت خدا و تجلی خدا انسان کامل، به جایی که اینا مطرح بشه، انسان ضد خدا مطرح شد و خدا ضد انسان و این انحراف افراط و تفریط هایی که در اروپا به وجود آمد و امروز تمام دنیا رو در بر گرفته. حتی تو جامعه خود ما هم وقتی کسی میخواد روشن فکر بشه، باید طبق اونچه که اونا گفتن و ادای اونا رو دایره بیاد راجع به تضاد عقل و دین یا علم و دین یا تضاد شریعت و حقوق بشر هی بیاد بحث بکنه. واقعا اگه روشن فکر باشه طرف اونا رو بگیره علیه دین، اگه روشن فکر دینی هم باشه دین رو جوری تفسیر کنه که با عقل گرایی و علم گرایی و انسان گرایی از نوع ماتریالیستیش، از نوعی که در غرب ترجمه شده، جور در بیاد. شما ببینید بو علی در قرن 11 میلادی ارسطو رو شرح کرده، در نیمه های قرن 12 میلادی آثار بو علی ترجمه میشه به اروپا، در اوائل قرن 13 میلادی متن اصلی درس ها در آکسفورد و پاریس آثار بو علی و ابن رشد و ایناست، در آغاز قرن 13 دقیقا سال 1200 میلادی شورای اسقف های پاریس کل آثار عقلی الهیاتی که از جهان اسلام ترجمه بشه به عنوان اوراق ممنوعه اعلام کردن و گفتن هر کسی اینا رو ترجمه کنه و درس بده و نشر بکنه این مرتده، یعنی تکفیر شد. ببینیم بحث ارتداد و تکفیر اصلش بحث درستیه، بحث غلطینه. ارتداد متعددش سو استفاده میشه در تاریخ. ارتداد یعنی چی؟ ارتداد یعنی توی یک لاین و مسیری داری حرکت میکنی بدون هیچ منطق، یه مرتبه تو لاین معکوس حرکت کنی، تو مسیری که داری حرکت میکنی، یعنی اعلام میکنی من مسلمانم، من مسیحیم، من مارکسیستم، من لیبرالیستم، من هرچی که هستم، من این منطق رو قبول دارم، من این ایدئولوژی، این جامعه رو قبول دارم. میگن خیلی خب پس بیا تو لاین ما. بعد که وارد این لاین میشه داری حرکت میکنی، وارد این کارخانه میشی، وارد این مدرسه میشی، وارد این سیستم میشی، شروع کنی علیه سیستم عمل کردن. ارتداد یعنی شروع کنی علیه سیستمی که ادعا کردی قبول دارم، گفتی قبول دارم، به دروغ گفتی قبول دارم، یا واقعا گفتی و بعد بدون اینکه قواعد بحث رو رعایت بکنی و بدون اینکه متد درست تفکر رو رعایت بکنی، شروع کردی از داخل سیستم به تخریب سیستم. این ارتداد یعنی همه ادیان و مکاتب دنیا هم با مرتدینشون برخورد میکنن، طبیعی هم هست، اصلا منطقی هم هست. مثل یک کسی بگه آقا من میخوام تو هواپیما، ولی میخوام هواپیما رو تخریبش کنم، حتما تو رو گوشت میگیرن، بازداشتت میکنن، نمیذارن. اگه بشه که از هواپیما پیادت میکنن همونجا، اگر نه نگرد میدارن تا بعد با تو برخورد قانونی بکنن. اصل مسئله ارتداد تکفیر یعنی چی؟ تکفیر یعنی کسی که ادعا کرده با این سیستم فکریش و وارد این سیستم شده ولی جزء این سیستم نیست واقعا و خودش جزء این سیستم تفکر و عمل نمیدونه و داره برخلاف مقتضای این سیستم و ماشین عمل میکنه، این رو اعلام کنیم. تکفیر یعنی بگیم آقا این کافر است، یعنی کافر به این مزامینه. اگه کسی بگه آقا من مارکسیستم، من لیبرالم، بعد بیا تو سیستم تفکر لیبرالی در حالی که لیبرال نیست، دروغ داره میگه، هم عیب منطقی داره، هم عیب اخلاقی داره. عیب منطقی داره برای چی؟ عیب معرفت شناختی داره برای چی؟ برای که روشنه چیه. تو آرم یه سیستم فکری رو خودت زدی در حالی که به اون سیستم قائل نیستی، معتقد نیستی، مخالفشی. اینجا من اخلاقی هم نیست، منطقی هم نیست. اینجا درست ترین کار اینه که اعلام بشه که این آقا متعلق به این سیستم فکری نیست، دروغ میگه. تکفیر یعنی برابر تکفیر و ارتداد، برخورد با مرتد یه چیزیست، هم منطقی است، هم اخلاقی است، هم طبیعی است. و همه مکاتب و مذاهب، حتی مکاتب الهادی دنیا روی قضیه حساسه، برای که این هویت مخدوش به وجود میاره. یعنی من بگم من ماتریالیستم، خب یکی بگم من ماتریالیستم، من مادیم، من ملحدم، بعد بره بین ملحدین شروع کنه یه جوری الهاد رو تفسیر کنه که از توش خداشناسی و خداباوری بیاد بیرون، این دروغ داره میگه. ملحدین حق دارن او رو در منطقه خودشون تکفیر کنن، به این معنا که بگن این آقا ملحد نیست، دروغ میگه که ملحده، حق دارن بگن. و این در واقع مبارزه است. حالا اگه به شما بگن که آقا پس ما حق نداریم بریم بین ملحدین یا بین غیر مسلمونا تقیه کنیم، وانمود کنیم که جزء اوناییم و بعد کاری کنیم که بیان بیسن، میگیم چرا؟ اگه از ما من مسلمان بپرسی میگم چرا حق داری، ولی اگه از او بپرسی که او حق رو به تو نخواهد داد، چرا؟ برای که مبارزه است، یه مبارزه است. اگر میبینید همه مکاتب چه دینی چه ضد دینی نسبت به مقوله تکفیر حساسن، همه از تکفیر استفاده میکنن، و نسبت به مقوله ارتداد همه سخت گیرن. یه علتش یه که ارتداد و تکفیر مقولاتی است که در حوزه جنگ دو تا تفکر به وجود میاد. مسئله مرگ و زندگی یک تفکر مطرحه، گفت بودن یا نبودن مسئله اینه، این بحث سرنوشته. بنابراین این کاملا هم طبیعی و هم منطقی است مسئله. اما از حیث نگاه ما به عنوان مسلمان، نه تنها منطقی است و نه تنها طبیعی است و موجهه، برخورد با مرتد، افشا کردن او که همون تکفیره، بلکه چیه؟ حتی لازمه و مشروعه. برای چی؟ برای که تو از دیدگاه یک مسلمون اسلام نقشه صعود به قله کماله، نقشه زندگیه، نقشه تکامله، نقشه راهه. اگر دیدی کسی به نام این که این نقشه رو قبول داره، داره یه راه دیگه رو نشون میده به جامعه، میگه من قبول دارم ولی یه راه دیگه رو میگه، یا میگه من این نقشه رو قبول دارم ولی یه جوری میخواد تفسیرش کنه که درست بره ببره به بیراهه، میخواد در مقام اصل پذیرش اون نقشه فکری و عملی یا در مقام تفسیرش داره خیانت میکنه، خیانت علمی، اونجا طبیعی است که با او باید مبارزه بشه، باید افشا بشه. تکفیر یعنی شفاف کردن یک دروغ ایدئولوژیک. تکفیر یعنی افشاء یه سوء استفاده از متدولوژی یک تفکر علیه خود اون تفکر. افشاء کردنش میشه تکفیر. تکفیر یعنی لو دادن یه نفوذی. یه کسی که آمده پشت خط تفکر یه ایدئولوژی، چه حق چه باطل، داره اونجا از پشت جبهه عمل میکنه. همه مکاتب و ادیان این کارو میکنن و طبیعی است. علاوه بر این که ما از به عنوان مسلمان میگم آقا اصلا اگه کسی مسلمان نیست و میاد به عنوان یک مسلمان صحبت میکنه، ما نمیگیم چرا. ببینید اینو خیلی دقت کنید، بعد ممکنه آقا پس آزادی بیان چی میشه؟ آزادی بیان اینه که ما حق بدیم به یک کسی بیاد تو جامعه اسلامی در یک محیط درستی با رعایت اخلاق و منطق مناظره و مباحثه بشه، شفاف حرفاشو بزنه، شفاف بگه آقا من اصلا دین رو قبول ندارم، اصلا اسلام رو قبول ندارم. این آزادی رو باید داد بهش که بیاد کسی بگه آقا اصلا من راجع به اصل اسلام، راجع به حکومت اسلامی، راجع به ولایت فقیه، راجع به همه اینا که میگید اشکال دارم، سوال دارم، ابهام دارم، حتما باید اجازه داد سوال کنه. میگه خب سوال داری یا مباحثه داری؟ خیلی خوب بشینیم اهل فن بحث بکنه. میگه نه، من با اهل فن بحث نمیکنم، من میخوام برم در ملأ غیر اهل فن، اونجا میخوام سخنرانی کنم، نمیخوام بحث کنم. به ابهامات جواب نمیدم، به سوالات جواب نمیدم، اهل گفتگو و مناظره هم نیستیم، ما اینیم. اگه کسی گفت ما اینیم، وقت اینجا باید بهش گفت که نه، نمیشه. میشه به نام غیر مسلمان یا کسی بیاد برخلاف اسلام حرف بزنه، میشه و بایدم بهش اجازه داد با رعایت همین شرایطی که گفتم. درست شد؟ که تو حرفاتو بزن، یه کسی هم که اسلام شناسه بیاد در کنارت با هم بحث بکنیم 10 جلسه 20 جلسه تا همه ادعاهاتون یکی یکی شفاف بشه که چی میگید، ادلتون هم یکی یکی روشن بشه که چی میگید، بعدم مجبورت نمیکنیم مسلمان بشیم، ولی باید قواعد گفتگو و منطقش رو رعایت کنی و اخلاقش رو باید رعایت کنی. درست شد؟ این دیگه به اسلام و کفر هم کار ندارن. تو هر نظام معرفتی و علمی باید رعایت بشه. و الا علمی نیست. ضد علم به نام علم. اونه که مشکل درست میکنه اینه که یک غیر مسلمان بیاد به نام اسلام حرف بزنه. یکی چه بگه من مسلمانم، مبانی فکری اسلامی ده ولی قبول نداره، شروع کنه به نام اسلام حرف زدن. مسئله تکفیر اینجا مطرح میشه. که اینو لو بدید، بگید آقا تو این حرفی که داری میزنی مبنای تئوریکت اسلامی نیست، یعنی روشت متدولوژیت این اشکالاتو داره، منابع این اشکالاتو داره، نتایجت هم این اشکالاتو داره. بنابراین تو این حرفاتو بزن، ایبی نداره، اما نگو به عنوان یه مسلمان داری حرفا رو میزنی. یعنی برخلاف محکمات دین که نمیشه حرف دینی زد، تئوری پردازی دینی کرد، اسمش رو گذاشت نوع اندیشی دینی، اصلاح دینی، اینا که نمیشه گفت. نمیشه گفت نمیخوام بگم تو جهنم عذابت میکنن، اون جدا، اون رو میکنن ولی جدا. بحث ما این نمیشه گفت، این نمیشود منطقی و نمیشود اخلاقی. که علم به شما بگم بدون منطق و اخلاق رشد نمیکنه، محال رشد کنه. هر جای دنیا میبینید علم رشد کرده، بدانید منطق علمی و اخلاق علمی هم اجمالا رعایت شده و الا محال رشد کنه علم. ولی مخصوص به دین نیست، مخصوص به اسلام هم نیست، در همه علومه. اگه یک کسی که شیمی نمیدونه میاد به نام شیمیدان داره اظهار نظر میکنه، باید همه شیمیدان ها تکفیرش کنن. یعنی چی بگن؟ میگن آقا اینشون شیمیدان نیست و یه حرفایی که میزنه مربوط به حوزه علم شیمی نیست. تکفیر معنیش اینه. اما اگر از همین تکفیر و از همین متهم کردن به ارتداد سوء استفاده شد، یعنی گفت خب عجب وسیله ایه این، ای باش کارهای دیگه هم نیست که میشه کرد، گفت با این کار فقط پنیر نمیشه برید، شکم هم میشه پاره کرد، بعد بگی که خیلی خب پس ما شروع کنیم هر کسی که در یه حوزه غیر از اون چی که من فکر میکنم یا میگم یه چیزی دیگه ای فکر کرده و گفته، ولو همین منابع هم قبول داره، با همین متد هم داره حرف میزنه، منابعش مربوط به همین منابع معرفتی ماست، متدولوژیش هم متدولوژی درسته، ولی یه نتیجه گرفته غیر از اونی که من گرفتم، اینجا بگیم من علیه او به اسم ارتداد و تکفیر وارد عمل بشم، این ضد رشد، ضد علم، ضد تقوا هم هست و خود این فرد یا آدم متخلفی است که باش برخورد کرد. خود این که شروع کنه هر مسلمانی رو، هر صاحب نظر مسلمانی رو متهم کنه به کفر، به ارتداد، تکفیر کنه، این هم به خودش خطر مجددیه که خود این عمل خلاف شرعه، خود این معصیت اصلا، هم تجاوز به حق الناس، هم تجاوز به حق الله، هم سد باب رشد و کمال علمی و عقلی و معرفتی و دینی جامعه است. و اگر شنیدید که میگن تمدن اسلامی با تساهل و تسامح به وجود آمد، تمدن و رشد علوم اسلام، علوم مختلف در جهان اسلام، علوم عقلی و تجربی و الهیاتی در جهان اسلام، این حرف درست است به این مفهوم که فضا را برای اندیشیدن و پرسیدن و گفتگو کردن و اختلاف داشتن باز گذاشت در حوزه رعایت متد علمی و قواعد اخلاقی و محکمات تفکر دینی، اگر داری به نام متفکری دینی حرف میزنی. اما درست نیست این حرف اگر به این مفهوم کسی فکر کنه راه رشد علم و تمدن تساهل و تسامح، به این معنا که ما نه تو حوزه نظر دقیق باشیم راجع به که آقا این آقا متد بحث رو، متد علم رو رعایت کرد نکرد، کرد کرد نکرد نکرد، این منابع رو، این محکمات رو قبول داشت داشت نداشت نداشت، به این معنا تساهل و تسامح که بگیم هر کسی تو این حوزه هر چی گفت گفته، آزادی اندیشه و تفکر و بیان به این معنا. اینو به شما بگم، این نه این نوع تساهل و تسامح، این نوع نسبی گرایی نه تنها به رشد علم کمک نکرده و نخواهد کرد، بلکه درست خودش ضد علمه. یه آنارشیزم علمی، آنارشیزم معرفتی، یه هرج و مرج. هر کسی در هر حوزه معرفتی هر چی که دلش خواست و هوس کرد گفت گفته و نه امکان داوری است و نه حوزه‌ای برای منابع وجود داره و نه هیچی، اصلا هیچ علمی روش نمیکنه. من اصلا به دین کار ندارم، هیچ تمدنی به وجود نمیاد. باید فهمید که حد فاصله این دو حرف کجاست و چیست. در اروپا وقتی که ترجمه شروع میشه از جهان اسلام، یه مرتبه الهیات مسیحی و فرهنگ اروپایی قفل میکنن در برابر ترجمه که از جهان اسلام میشه. لذا اول شروع میکنن به تکفیر، مگر هر کس مثلا آثار بوعلی رو ترجمه کرده و نشر میکنه این کافره. این کارو کردن ها. جذب میکنم دقیقاً سال 1200 میلادی، 1210 میلادی، اول قرن 13 میلادی شورای اسقف های پاریس رسما تشکیل شد و حکم رسمی کلیسایی داد که هر کس که حتی طبیعیات رو، یه جایی کم کم میگن حتی طبیعیات رو، یعنی فیزیک رو، متون فیزیکی جهان اسلام رو ترجمه کرده یا در نجوم رو، این کافره. برای که مسلمان طبیعیاتی که دارن بحث میکنن و الهیاتی که دارن بحث میکنن و مباحث عقلشون، اینا همه با جزمیات کلیسا یه جایی تصادف میکنه. بعد اونجا داره که 5 سال پاپ ممنوع اعلام میکنه این آثار رو و از جمله آثار بوعلی رو. بعد یک پاپ دیگری میاد، پاپ گریگوریس، که ایشون 15 سال بعد حتی طبیعیات آثار طبیعیاتی که از جهان اسلام ترجمه شده، نه فقط الهیات، حتی طبیعیات رو ممنوع اعلام میکنه پاپ گریگوری، و اینا ممنوع تدریس میشه. پاپ گریگوری اعلام میکنه اول باید کلیه متونی که از کشور جهان اسلام داره میاد از این به بعد همه رو باید ببریم سانسور کنیم، او بخش سانسور شده شو بدیم بیاد تو دانشگاه پاریس یا تو آکسفورد تدریس بشه. بعد میگه که تصمیم پاپ گریگوری اعلام میکنه یه گروه ممیزان و ویراستاران، یه گروه سانسور تشکیل باید داد که کل آثار اسلامی رو سانسور کنن، حتی در فیزیک و شیمی و نجوم بعد وارد دانشگاه های ما بشه. حالا قرار میشه هیئت ویراستاران تشکیل بدن، آدم باسواد بدارن که بتونی اینا رو ویراستاری کنه. این مشکل بعدیه اروپایه. توی تاریخ علم در غرب نشده که 5 یا 6 گروه ویراستاری تشکیل دادن که الهیات اسلامی و طبیعیاتی که داره ترجمه میشه، حتی طبیعیات ارسطو که از متون اسلامی ترجمه شده، اینا رو ویراستاری کنن، ممیزی کنن. نمیتونن، بلد نیست، سواد ندارن. نتیجهش این میشه که مثلا الان که اساتید ما سواد ندارن، این آثاری که از غرب میاد فقط بلدن ترجمه کنن و همونا رو به شاگرداشون دانشجوشون میگن، پایان نامه هم از تو همونا باید در بیاد، هر که هر چی میگه باید یه جوری بحثش به اونا. یه اینه این بیسوادی و فلاکتی که الان ما ها دوچارشیم که تقریبا در هیچ رشته‌ای در دانشگاه های ما هیچ استادی جرأت نداره و جرأت نمیده به دانشجوش. هیچ که حالا جسارت نمیکنم، ولی تفکر غالب این نیست، نه شجاعت داریم نه تشجیع میکنیم هم دیگه رو که آقا حرفای اینا رو بخون، ترجمه کن، خودت فکر بکنی چیزی بذارمش. این مشکل بیسوادی و ترجمه پرستی و بی شخصیت و بی تشخص بودن در برابر ترجمه دقیقاً به عکس اون موقع در اروپا است. حتی می‌خواستن اینا رو ویراستاری بکنن، گاهی مشکل داشتن و نمی‌تونستن. بعد اونجا داره بعد از 30 سال تحریم منابع اسلامی که بعد پاپ گریگوری می‌میره، 10 سال بعد از مرگ او، وقتی می‌بینن تمام آثار ابن سینا و آثار ابن رشد و دیگران داره دست به دست بین دانشجویان در دانشگاه‌های آکسفورد و پاریس داره دست به دست میشه، تو اتاقای دانشجوها تو خونه هاشون هست با هم دست به دست میکنن یواشکی، بعد 40-50 سال اعلام کردن که متکلمین مسیحی اعلام کردن که خیلی خوب عیب نداره، منع مطلق رو برمیداریم، اما اون بخش از آثار اسلامی، حالا مثلا تو مسائل عقلی و الهیاتی بندنم الان صحبت میکنن که آثار بوعلی و ابن رشد و اینها که به درد کلیسا بخوره و منافاتی با ما حکومت محکمات ما نداشته باشه، عیب نداره. بعد میگفتن خب بیاد محکماتتون رو عرضه کنید بحث بکنیم، شاید همین محکمات شما غلط، اصلا شاید اون دین و الهیاتی که مسلمان ها میگن اون درسته، شاید بیاد الهیاتتون رو با الهیات مسلمان ها به بحث بگذاریم. این رو دیگه نمیپذیرفتن. در نیمه اول قرن 13 سبیرین 3-4 تا اسم تاریخ اروپا هست که اینا رو میگن پدران علوم جدید و پدران جنبش عقل‌گرایی در اروپا، که کارای اینا چند قرن بعد باعث رنسانس خودشون میگن شده در قرن. یکی از اینا راجر بیکنه، یکیشون آلبرت کبیر بهش میگن. از جمله دوتا که اتفاقا رقیب هم دیگه هم هستن، این آلبرت و راجر بیکن رقیب هم دیگه هم. رقابتشون در اینه که کدومشون بیشتر آثار اسلامی رو ترجمه میکنه. بحث اینه که کدوم زودتر و بیشتر چیز ترجمه کردن. مثلا الان که روشنفکرهای ما با هم پوز میدن، اون میگه مثلا اول من کتاب چیز رو مثلا در چیز رو ترجمه کردم، اول اگزیستانسیالیسم مثلا سارتر رو من ترجمه کردم، اون میگه اول مثلا فلسفه علم نمیدونم پوپر رو من ترجمه کردم، اون میگم مارکسیسم فلان رو من ترجمه کردم. این پوزاشون ایناست دیگه. الان نه، الان از مشروطه تا الان پوز یه که کی بگه من چی رو من زودتر ترجمه کردم. اون زمان دقیقاً به عکس بود. دعوای راجر بیکن و آلبرت کبیر بود که کدوم زودتر و چه منابعی رو ترجمه کردن به زبان‌های اروپایی. راجر بیکن اینا رو تدریس می‌کرد، همه آثار بوعلی رو، و جذب اینها بود. اونجا نقل شده که در سال 1255 رو نام می‌برن، یعنی در دهه سوم قرن 13 میلادی، به عنوان قرنی که این خط مقاومت در اروپای مسیحی و این تحریم‌های اسقفی و کلیسایی دیگه علناً شکسته میشه. خط شکسته میشه. می‌بینن نمی‌تونن دیگه مقاومت کنن در برابر این سیل ترجمه. و باید در خیلی چیزا تجدید نظر بکنن. میگفتن راجر بیکن میگه آقا چطور مسلمان‌ها متدینن خدا و قیامت قبول دارن، دارن راجع به همه چیز فکر میکنن، از سیر تا پیاز راجع به همه چیز دارن فکر میکنن، ترجمه میکنن، هی دارن حرف میزنن. اگه اون دینه پس ما چی میگیم؟ و بعد دوباره میبینید که همین بحثا وارد دانشگاه‌ها رسمی میشه. حتی متن بوعلی و ابن رشد بعد از چند دهه ممنوعیت دوباره میشه متن درسی در هم آکسفورد و دانشگاه پاریس. حتی شرح ابن رشد، شرح بوعلی از ارسطو و دیگران که تضادهای بیشتری، ابن رشد شرحهایی که زده بر ارسطو از شرحهای بوعلی ضریب الهیتش کمتره. یعنی ابن رشد یه مقداری در بعضی ترجمه و بحثا ضعیف، از این حس خیلی پایین تر، قابل مقایسه با بوعلی نیست. غربی ها متاسفانه چون از طریق آثار ابن رشد همه مقداری با جهان اسلام و فلسفه آشنا شدن، خیال میکنن ابن رشد خاتم الفلاسفه و حکماء جهان اسلامه و بزرگترین آدمه. در حالی که ابن رشد به عقیده بعضیا بیشتر از اینکه فیلسوف باشه، شارح و مورخ فلسفه است یه مقداری. مثلا ابن رشد قابل مقایسه با بوعلی نیست. و در این حال در غرب رو خیلی میشناسن، خیلی از حکماء ما بیشتر میشناسن، برای که از طریق ترجمه آثار او یه مقداری آشنا شدن با این مفاهیم. و همینطور نظریات علم و نفس، روانشناسی که باز اینا هم در بسر درست کرد برای کلیسا در غرب، صفحه اسلامی که ترجمه میشد با تعالیم قدیس پولس، پولس رسول و بزرگان کلیسا، آبای کلیسا به طور علنی درگیر میشد. منتها تو همین دانشگاه ها بچه کشیش های بزرگ میشدن که بعدن میشدن مراجع بزرگ مسیحی و پاپ. دقت میکنید تو همین بحثا یک نسل جدیدی از کشیش‌ها داشتن تربیت می‌شدن که اینها گاهی دلشون و گاهی ذهنشون در گرو بخشی از مفاهیم پاره پاره جهان اسلام بود، یا احساس حقارت در برابر جهان اسلام می‌کردن، یا مجذوب بودن قلباً، یا به طور انتقادی فکر می‌کردن، یعنی اسلامی مسیحی فکر می‌کردن. این کشیشان کم کم تربیت شدن تو همه قرن 12 و 13 میلادی تو همین دانشگاه‌ها که می‌دونید بنیاد دانشگاه جدید غرب که الان به عنوان دانشگاه مدرن دنیا مطرحن، ریشه‌اش تو هم دانشگاه کلیسایی بود دیگه. بعد کم کم کلیسا جدایی و لایک شد، سکولاریزه شد. از اون جالب‌تر اینه که حالا این مفاهیمی که از جهان اسلام دست دوم و سومش رفته اروپا، 5-6 قرن پیش اروپا رو زیر و رو کرده و جریان‌های التقاط اسلامی مسیحی در اروپا وجود آورده، انشاب‌های پروتستانی به وجود آورده در اونجا، و ناشی از جنبش عقل‌گرایی، علم‌گرایی و انسان‌گرایی و حقوق بشری اسلامی بوده، اونا حالا بعد از چند قرن دوباره داره حالا ترجمه میشه به کشورهای اسلامی با حذف اسلامیات و الهیاتش به اسم مفاهیم جدید. حالا اینجا مثلا نواندیش دینی، مثلا آخوندهای جوانی که غربی فکر کنن، لایک فکر کنن، گرایشات لیبرالی داشته باشن، گرایشات مارکسیستی داشته باشن، چون زمان شاه آخوندهایی داشتن که مارکسیستی فکر میکردن و مارکسیستی حرف میزدن، یا لیبرالی تیپا بودن، کسایی که آخوند شده بودن بدون اینکه بفهمن فلسفه‌اش چیه، هی مثلا میدیدی برای که بگه مثلا من متجددم، من روشن فکرم، هی ریشاشو کوتاه میکرد، توی جمعی قرار میگرفت، میرید مارکسیستن، نه می‌خواست بگم مثلا منم متجددم، ببینید یه اسلام میگم که عین مارکسیست، یه اسلام بگم مارکسیست از مارکس، توی جمع قرار میگیری که میگه متجدد و لیبرال مسلک و غربگرا و اینا، میگید اینا محکماتشون چه چیزیه؟ میگه خب حالا من یه اسلامی براتون عذاب در بیارم که تمام محکمات لیبرالیسم و سرمایه‌داری توش باشه، بقیه اسلام قیچی میکنم میذارم. خب اینجا آخوندا و طلبا اینجوری هم داشتیم، بی شخصیت، نه شخصیت فکری نه شخصیت اخلاقی، که البته از تهجر و ارتجاع و قشریگری داخل حوزه و روحانیت و جهان اسلام به تنگ می آمدن، ولی نه سواد داشتن نه مایه داشتن، الان هم داریم تا آخرم خواهیم داشت همیشه. یعنی وقتی روحانیت اجتهاد نکرد، فکر نکرد، حرفای تازه به سوالات تازه جواب تازه نداد، اجتهاد وقتی نکرد، طبیعیست از دل قشریگری و ارتجاع و تهجر، از دل رکود و سکوت فکری چی میاد بیرون؟ انحراف میاد بیرون، ارتداد میاد بیرون و آمد بیرون در جهان اسلام. الان هم میاد، بعد از این هم خواهد آمد، تا وقتی که نهضت تولید علم و اجتهاد دوباره در حوزه و دانشگاه ما فعال بشه، در تمام علوم عقلی و علوم انسانی و در همه حوزه‌ها دوباره شروع کنیم به تولید فکر بر اساس اسلام. الان دوباره همین قضیه که دارم تعریف میکنم، اینم میگم برای که برای شما یک تجدید ذهنی بیاد، تداعی بکنه این اتفاقاتی که به طور معکوس داریم توی 120 سال اخیر داره میفته. سیر عکس ترجمه، سیر عکس تفاخر و پوز دادن، سیر عکس تلفیق دین با اون چی که داره ترجمه میشه، همش بعد متفقش اینه که اینا از اینجا دست اول بوده رفته، حالا دست دوم و زایش داره برمیگرده، فکر میکنیم حرفای تازه است. آقا جنبش راسیونالیستی و عقل‌گرایی با دین با عقل و عقل‌گرایی جدید غرب خودش رو تطبیق بده، جنبش پوزیتیویسم، جنبش ساینتیستی، سیانتیزم، باید دین با دین را میپذیریم که علمی و تجربی باشد، اثبات پذیر و ابطال پذیر به اون مفهوم که اون میگه، جنبش انسانگرایی و حقوق بشر، جامعه مدنی، حقوق زن، تمام اینا ماسمالی شده، دست دومش به این شکل داره برمیگرده. این آبی بود که به شکل گواراش از این طرف رفت به اون طرف، حالا گلالودش رو دارید برمیگردونید، همین آب رو گلالود کردید دارید برمیگردونید تو حلقوم ما. و اینم شما میگم اجتناب ناپذیره تا وقتی که دوباره ما چشمه بسازیم، تا وقتی که دوباره ما چاهای عمیق فوار رو حفر کنیم. اگر دوباره تولید آب زلال کردی، دیگه یه آب گلالودی که داره ترجمه میشه از غرب و شرق به اسم و اسم مکاتب مختلف، دیگه این خریدار نخواهد داشت. ولی وقتی اینجا جامعه تشنه بود و تو آب زلال بهش نرسوندی، همین آب گلالود رو خواهد نوشید و الا برای که از تشنگی میمیره، همین آب رو مینوشد و اکثر هم تعجب میکنه که تو چرا نمیخوری آبو، تو میگه آقا یه آب زلالی هست که این آب پیشش آلوده است، اون هم حق داره به تو بگه چی؟ اون آب زلالت کو؟ من دارم از تشنگی میبینم این آب آلوده رفع تشنگی منو میکنه لاغر. اینه اون مسئله ضرورت نهضت تولید علم. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و خوردید.